بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سورة مباركة بلد مورد صحبتمون بود. در ارتباط با این سوره بلد حدوداً مطالب مختلف از اول ماه گفته شد و بخش آخر این سوره دو گروه ممتاز و گروه منحط و پست را بیان فرموده که اینا کی هستند. به عنوان اصحاب میمنه، گروه شایستگان، و اصحاب مشعمه، گرفتارها و بیچاره ها. در ارتباط با اولئک که اصحاب المیمنه صحبت شد، نشانه هایی که در خود قرآن آمده و بعد هم فلق تهم العقبه به عنوان تعویل گفتیم ولایت ائمه معصومین علیهم السلام است، توضیحاتی داده شد و روایاتی و بحثایی هم 5-6 جلسه بحثای مختلف فهرست داده و به فضل خدا صحبت کرد. حالا در ارتباط با اصحاب مشعمه این هم اشاره‌ای میکنیم و به خاطر اینکه روز ولادت با سعادت حضرت مصطفی علیه السلام هست، مناسب است که چند کلمه‌ای که عرض میکنیم مربوط به حضرت باشه. و تفصیل این آیه شریفه به خصوص در ارتباط با نار مؤصده که وقتی می گفتیم تعبیلات عرفای اصطلاحی تعبیلاتی ضد صریح قرآن، مثالایی می زدیم، گفتیم به نار مؤصده که برسیم انشاءالله بیشتر بازش میکنیم، چه این که در نار مؤصده کلمه نار عذاب به صورت مختلف در قرآن کریم مطرح است، جمعی از معارف عرفای اصطلاحی از قبیل ابن عربی خیلی راحت گفتن که عذاب عذب است و در جهنم جهنمیات چنان خوشن که بهشتی ها در بهشت خوشن، و وقتی در جهنم بسته میشه کسی از جهنم بیرون نمیاد، به تعبیر ما کیفشون کوک میشه، راحت میشن وقتی که مایوس میشن از این که از جهنم بیرون برون، اظهار خوشحالی میکنن. شما قاعدش اینه که هیچ کنون قبول نکنه الا اونو که دیدن، ولی عبارت های میکنم انشاءالله تا معلوم بشه که مطلب از چه قراره. به اینا چه حرف های عجیب و غریبی گفتن که من تعبیرم معمولا اینه که هم مضحک است و هم مبکی، هم باید گریه کرد هم باید خندید، باید خندید که عجب چجور لغت معنا میکنم، چطور عکسشو گفتم، خنده آوره. و هم گریه داره که سر قرآن چی آوردن، سر بیانات معصومین چی آوردن. اینو انشالله از فردا شروع میکنیم. ما امروز در این حدی که زمین عرض ادب باشد نسبت به حضرت مجتبی علیه السلام، در مقابل اصحاب میمنه که اینها صفاتشون گفته شد، جمع مقابل بیچارگان گرفتاران به زلالت افتادگان معذبها اصحاب مشعمین کیان والذین کفروا با آیاتنا، اونهایی که کفر ورزیدن نسبت به آیات ما، یعنی آیات مختلف توحیدی مربوط به رسالت، مربوط به امامت، که اینا اساس کاره، اونی که کفر ورزیدن. والذین کفروا بآیاتنا، اونها که کفر ورزیدن به آیات ما، انکار کردن، که انشاءالله فردا شروع میکنیم توضیحاتی که لازم است، معانی مختلفی که برای کفر هست و اینجا با کدومی که از معانیش هست، اینو انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اینها اصحاب مشعمه هستن، اینها اصحاب بدبختی هستن، و علیهم نار مؤصده، آتش کاملا محیط بر اینها، سخت اینها را گرفتار بکنه. علیهم نار مؤصده، آتشی که منطبق برشون هست، آتشی که احاطه کرده برشون، گرفتارشون میکنه. اینا هم اصحاب مشعمه، مقابل میمنه، میمنه خوبی، مشعمه بدی، اصحاب مشعمه هستن، کافر به توحیدن، کافر به رسالتن، یا کافر به امامتن. در تفسیر هر سه اینا کفر نسبت به حجج، که حالا انشاءالله یکم بعد بود باز بشه. و لذاست از نظر واقع، اونهایی که از نظر واقع مقصر شدن، قاصرها، هی تکرار کردیم حسابشون جداست. اونی که مطلب بهشون نرسیده، اونهایی که در محیطی بودن که اصلا به گوششون نقرده، متوجه نشدن، به عنوان این که قاصر بودن، حسابشون جداست. احتمالا یک آزمایشی براشون خواهد بود و مسئله دیگه است. اما اون کسی که مقصر است در این مسائل، در مسئله توحید مقصر باشه، در مسئله رسالت مقصر باشه، در مسئله ولایت مقصر باشه، اینا خیلی کارشون دشوار است و سخت است. این حدیث شریف که خیلی از عزیزانی که زیاد خدمتشون بودیم فراون از من شهیدن، که در کتاب شریف وسائل الشیعه خاطرم میاد جز اول وسائل الشیعه است، که آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند ان لهؤلاء القوم، لحدود عبارت اینه، لكل وقت صلاتن من الله لعنه. قلت لما يا ابن رسول الله، قال بتكذيب ايانا وجهودهم حقنا. خیلی عجیبه. در وسائل الشیعه هست جلد اول، آقا امام ششم علیه السلام فرمان که برای این جمعی که با همین توضیح که عرض کردم که مقصر باشن در مسئله ولایت معصومین علیه السلام، ان الهالا القوم فی کل وقت من الصلاة لعنه، داره نماز میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. گاهی هم با یک حالی هم ممکنه بخونه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. از اون طرف چی؟ لعنت الله علیه. ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه. گفتم آه تو نماز لعنت میشه؟ قلت لما یا ابن رسول الله. خیلی لطیف و مهم و دقیقه حضرت فرمودن، بعد من اینجوری به عنوان توضیح عرض میکنم، همون تو نماز که داره میگه ایاک نعبد ایاک نستعین، خدا تو رو میپرستم، اگر بهش گفته بشه که آقا عصمی گفتن خلیفه بلافصل پیغمبر اکرم منم، میگه نه 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 نه، تکذیب میکنن ماره. گفته مقصر باشه فهمیده، تکذیب میکن و حق ما را انکار میکنن. لمه یا رسول الله، یبد رسول الله، قال به تکذیبهم ایانا و جهودهم حقنا. همون تو نماز داره ما رو تکذیب میکنه. هر که تو نماز هم داره تکذیب میکنه از تمیره چیه؟ معلومه مورد لعنت خداست. مطلب تو اینجا مهمه. اینه اینهایی که در ارتباط با وجود مقدس آقا حضرت مصطفی علیه السلام رعایت نکردن، اینها هم حکمشون، اونها که مقصرن همین. با توجه به اینکه مطلب را پیامبر اکرم به گونه‌ای فرمودن که اگر کسی حق جو باشد و حال عناد و لجاج نداشته باشد، مثل دوی به اضافه دو مساوی چهار میفهمه. ولی اگر کسی مریض باشه روحی، اگر کسی حال لجاج داره، هرچی هم که مطلب روشن باشه باز لج میکنه. و جهدو به ها و استیقنت ها انفس هم، یقین میکنن بازم لج میکنن. گاهی من اینجا گفتم که گاهی شده که کسی خوابه، میخواییم بیدارش کنی، یه داد میزنی پامش، یه فریاد میزنی پامش و یه تکونش میدین، شانه چه تکون میدین پامش. یه کسی خودش به خواب میزنه، خواب نیست بیداره، اما خودش به خواب میزنه، داد بزنین خور خور میکنه، فریاد بزنین خوابه. اون وقت که گاه یک لگد لازمه که یک لگد که بخوره بعد پامشه. این اون وقتی اون لگده نمیخورن در وقت مرگ و بعد از مرگ، اون وقت بعد بعدشون عوض میشه، یعنی متوجه تر متوجه هستن، بعد وضعشون بعد دیگه میشه. در هر حال لج بکنیم، وقتی که لج کردین دیگه میگه نه نه. و الا مطلب در یک وضعیت بسیار روشن است. آقا حضرت مجتبی علیه السلام به تصدیق کل امت بی اختلاف، یک نفر از کسانی که اهل تفسیر و حدیث باشه در این مطلبی که میگم اختلاف نداره، در چند آیه بسیار بسیار مهم قرآن به تصدیق کل مطرحند. یک آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه که همه میدونیم، عذرخواهی هم میکنم از بسیار بزرگان که توضیح میدم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گروهی را قرآن معرفی فرموده که ما اینا رو پاک و پاکیزه قرار دادیم. روزی قبل این بحث رو مفصل گفتم چرا اینا این امتیازات بهشون داده شده. بر اساس اختیار خودشون عالی ترین درجه عبودیت را، این مربوط به اختیار خودشونه، بحث کرده. اون وقت این گروه پاک از هر نوع پلیدی، هیچ پلیدی درشون نیست. به کل امت بگویید که از افراد قطعی این آیه شریفه که هیچ اختلافی نیست، همه متفقن که اون شخص جز این آیه است، از افراد قطعی کیست؟ همه میگوین یکیش حضرت مصطفی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یکیش آقا حضرت مصطفی علیه السلام. پس تو آیه تطهیرم بازم یک مقدار به سرعت دارم رد بشم. دو، آیه مباهله، آیه بسیار مهم، سرنوشت ساز. جمعی از نصرانی ها به پیغمبر اکرم گفتن شما پیغمبر نیست. بحثی راجع به حضرت آدم و پیغمبر اکرم بیاناتی و استدلالی و قبول نکردن. قرآن فرمود پیامبر ما به اینا بگو، حالا که منطق به تعبیر من سرتون نمیشه، استدلال سرتون نمیشه، شما عزیزانتون رو همراه خودتون بیارین، من پیغمبر هم پسرانم را، زنانم را، جانم را، اینا رو میارم. نفرین کنیم بر یکدیگر. هر گروهی که نفرینشون مستجاب شد، معلوم بشه که حقم. داستان مباهله که مدینه که می رفتیم، درست یادم که مسجدی بود که اون مسجد مسجد مباهله بود، مقدار خارج شهر بود یه وقتایی، ولی حالا که داخل شهر مسجد مباهله است. این مسجد مباهله که اونجا جمع شدن، اون که حالا شدن مسجد زمینی جمع شد، اون وقت چی شد؟ پیغمبر اکرم که آمدن که داعی بودن، دعوت کننده بودن، کیا رو دعوت کردن؟ به امر خدا فرزندانشون را. فقل تعالو ند و ابناءنا، پسرانمون، شما پسرانتون، ند و ابناءنا و ابناءکم، و نساءنا، من زنانم را، یعنی از زنهامون مثلا کسی، و نساءنا، شما هم همینطور، و من اون کسی که به مانند جانم هست، و انفسنا، شما هم کسی که جانتون هست همراه خودتون بیارین. بعد نفرین کنیم، هر کس نفرینش مستجاب شد، معلوم بشه که به حق است. این آیه مباهله است، تکرار کردم. فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. که این آیه شریف بسیار پر مطلب عجیبی است که بدون مبالغه یک ماه روش صحبت بشه جا داره، از جهات مختلف مربوط به این آیه. اون وقت در این جریان نوشتن پیامبر اکرم آمدن. چجور آمدن؟ پیامبر اکرم جلو قرار گرفتن، بعضی به این صورت نوشتن، و بی بی حضرت زهرا علیها السلام پشت سرشون، و آقا از سمیر علیه السلام پشت سر حضرت زهرا، و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، این دو بزرگوار هم همراه شدن. بعضی این استحسان رو گفتن، بد نیست که به این صورت که آمدن و بعد این رو نوشتن، یعنی بی بی در این حال تو این جریان سرنوشت هاست، وسط اینا قرار گرفتن. یک این که هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بعلها، دو این که باز مستور بودن و محفوظ بودنشون مسئله است. در هر حال به این صورت بسیاری دیگه این جمع آمدن. اونم همینطور بزرگشون به رفعاش گفت اینا کیان که آمدن؟ بهش گفتن خود پیغمبران، پسرانشون الحسن و الحسین. زنانشون دخترشون، جانشون امیر المؤمنین علی علیه السلام اینان. و وقتی شنید گفت راضی نشید به نفرین، اگر اینها نفرین کنند گیاهی در این زمین نخواهد ماند، همه نابود میشه تا چرت ما، همه نابود میشه. یه جوری با هم کنار بیام و اوضاع احوالی که انجام شد. در این آیه شریفه که اون وقت از ابنا انا خیلی چیزا در میاد، نسا انا خیلی حرف داره، سوالات بسیار مشکل و دشواری مأمون علیه اللعنه حضرت رضا کرده نسبت به این آیه حضرت جواب دادن. هر کدومش یک نکته بسیار لطیفیست، بخوام وارد بشم دیگه از بحث خارج میشم، فوق العاده ارزنده هست. حالا اگر پیش آمد یک شعر میکنم، اون وقت به اتفاق تمام امت هیچ منکری در کار نیست، از تمام فرق عامه سوال کنید این جمع کیا بودن، میگن پیغمبر اکرم، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا اسلامی، به اتفاق تمام امت. البته هر وقت نقل کردم گفتم اون صد قطب علیه و علیه، اون یک کتابی داره، تفسیری داره به نام به اسلام فی ظلال القرآن، خیلی تفسیر انحرافیست. هر کجا به آیات ولایت رسیده است مطلب رو زیر رو کرده. و یطعمون الطعام علی حبه، که یکی دیگه از اون آیات که الان انشاءالله اشاره میکنم، اونجا که میرسه میگه به نظر من این آیه در به اصطلاح مکه نازل شده، مکیه، که اصلا دیگه مربوط نشه به جریان مربوط به ائمه علیهم السلام و حرفای میزنه. و الا او که وقتی به این آیه رسیده اونم نتونسته منکر بشه، اونی که نسبت به آیات ولایت همه جا دستکاری کرده به نام صد قطب معروفه، او به این آیه که میرسه میبینه نمیتونه دستکاری کنه. متفقا همه گفتند اینها این جمع خواستند. میگه هاذه قضیتون حائلتون وائلتون، این تو یک داستانیست، یک داستانی بوده و رد بشه اصلا بازش نمیکنه به خاطر اناد خاصی که داره. پس یعنی اونم با این انادش نتونست منکر باشه، یه جور دیگه رد شده. پس متفقا همه گفتن که فرزندانمون یعنی الحسن و الحسین علیهم السلام، این دو بزرگ بارن. پس آقا امام حسن علیه السلام در آیه مباهله به اتفاق خیلی حرف اینا، آیه شخصیتی به اتفاق امت تو آیه تطهیر باشه، در آیه مباهله باشه و آیات دیگه که حالا برم اشاره بکنم رد بشم، وقت در این حال با او اینجور رفتار کنم، به این صورت عمل بکنم. چه کرد معاویه علیه اللعنه و چه کردن جانیان در ارتباط با او؟ این دوتا آیه. آیه سوم آیه قرباست که همه بلدیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المبده في القربى، اجر و مزد رسالتی که ما اوزی نبی مثل ما اوزی پیامبر گرامی، اون جریانهای اول بعثت، جریانهای بعدی، گرفتاریهای جسمی، گرفتاریهای روحی، گرفتاری های گوناگون، بر همه اینها حضرتش تحمل نمودند و مقاومت فرمودند. اون وقت اجر رسالت شده چی؟ مودت قربا، که یک روز این آیه رو به عنوان یکی از مطالب گذشتمون روش به کم بحث کردیم. اون وقت قربا به اتفاق امت بی اختلاف همه میگوین یک فرد از افراد قربا نزدیکان که مصداق این آیه از حضرت مجتبی علیه السلام. عجیبه، این سه تا آیه بسیار مهم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله به اتفاق گفته میشه در ارتباط با این عزیزان است که یکیش حضرت مجتبی رسول. یه شخصیتی که در قرآن به این کیفیت مطرحن و از نظر بررسی زندگیشون هم مسئله مشخص است، یک دنیا کمالات و فضائل، که بعضی از جملاتی که از حضرتش داریم همش بسیار مهم، بعضی در حد اعجاز مطلب و بیان کردن. چجور؟ حالا من یک شعر میکنم، کم کم بود عرضم رو جمع کنم که یک جمله گفته باشم از حضرتش. این شخصیت اینچنینی، خب معلوم است که این شخصیت اینچنینی اون وقت به عنوان شخصیت جانشین پیغمبر، وصی پیغمبر، امام و خلیفه پیغمبر اکرم از ناحیه خدا تعیین شدن، بدیهی است دیگه، یعنی منتخب خدا برای سمت ولایت، یعنی شخصیت بی نظیر. من خیلی وقتا این مثال عرض کردم که وقتش که برای یک کار عادی، یک آدم عادی، یک کسی رو مقابل انتخاب کنه، اون فردی رو که انتخاب بکنه اونم عادیه، این نامه معمولیه میخواد به رفیقش برسونه تو یک شهر، اون وقت نامه رو خودش هم فرد عادیه، کسی هم که بخواد این نامه رو برسونه یک عادی باشه مشکل. یه وقت هستی که یک مرکز علمی است که قرار است در اون مرکز علمی علوم مختلف در سطح بالا تدریس بشه و بسیار بسیار مرکز مهم از این جهته. حالا این مرکزی که مرکز علوم مهمه مختلفه و در سطح بالاست، یک کسی میخواد برای این مرکز یک استاد کل فلکلی که بر همه اینا ورود داشته باشد تا بتونه اداره کنه انتخاب کنه. هم انتخاب کننده باید مهم باشه و هم فردی که انتخاب میشه. حالا برای سمت و حجیت و ولایت بر همه جهانها و برای همه مغزها، برای همه درکها، خداوند عالم میخواد یک حجت تعیین کنه، خدا میخواد تعیین کنه، اون وقت انتخاب خدا چی خواهد شد؟ شخصیتی میشه که از وصف بیرونه. و اینا انتخاب خدا که باز یه آیه میرو صحبت شد، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. بنابراین این شخصیت هایی که این چنینند در این وضع معلومه که سخنشون در توحید بی نظیر، سخنشون در اخلاق بی نظیر، سخنشون در معارف مختلفه و حقایق مختلفه بی نظیر، چون سمت این سمته، سخنشون سخن بیمانند. حالا من یک شعر بگم که واقعا در حد اعجاز، حالا به اندازه که من حالا بتونم مطلب رو گفته باشم که نمیتونیم حق مطلب ادا کنیم، یه جمله دارن از مجتبی علیه السلام در ارتباط با رزق و روزی. از اون مسئله مشکله اینه که رزق و روزی چیه؟ تقدیر شده به اندازه که هیچ بالا پایی نمیشه؟ آیا به سعی و تلاش افرادم کار داره؟ نداره؟ یه تقدیراتیه ایش تکون نمیخوره؟ یا نه افراد به نسبت سعی و تلاششون تفاوت میکنه کار؟ یک بحث مشکل مشکلیست. روایات هم در این بحث به گونه ایست که وقتی ورود پیدا کنه کسی میبیند کار مشکلیه. که آقا حضرت مجتبی علیه السلام یه جمله فرمودن، این جمله بسیار بسیار فوق‌العاده است. حالا اگر درست یادم بیاد انشالله در تحف الغول هست و جاهای دیگه هم هست، حضرت میفرمان که در ارتباط با رزق و روزی و اینا که چجوری است، میفرمان که لا تجاهد الطلب جهاد الغالب ولا تتکل على القدر اتکال المستسلم فان ابتغاء الفضل من السنه و الاجمال فی طلب من الافه و لیست الافه به دافعت رزقا و الاجمال فی طلب و لیست الافه به دافعت رزقا و الهرس به جالب فضلا و این استعمال الهرس استعمال المعصم. حالا دقت کنی که یعنی چی گفتن حضرت؟ لا تجاهد طلب جهاد الغالب، دنبال پول مثل یک کشتگیری که وقتی کشته میگیره هیچ جا حواسش نیست الا یکی طرف به زمین بزنه، یعنی تمام حواس جمع اینه که حریف رو بزنه، تمام قدرتشو متمرکز کرده در اینکه طرف رو بکوبه بزنه به زمین. اینجوری دنبال پول نرو. لا تجاهد طلب جهاد الغالب، شب و روز نداشته باشه الا پول، بدوی دنبال، نه اینجوری نرو. لا تجاهد طلب جهاد الغالب ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم. اینجوری نباشه بگی قضا و قدر کار خودش میکنه، تقدیر شده، هر چه تقدیر شده همونه، تغییر نمیکنه، نه اینجوری نه. خودت به قول معروف مثل مرده بین یده یه قصال تسلیم میشی، قصال مرده، مرده از خودش دیگه حرکت نداره، یه قصاله که میچرخونش این بر اون بر. اینجوری هم نگو که مطلب از این قراره که ما اختیاری در کار نیست، در ارتباط با کم و زیادی به نتیجه ول کنی کاره. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، بلکه چکار کن؟ تلاشم بکن. فإن ابتغاء الفضل من السنة، به دنبال پول رفتن جز دستوره، به دنبال پول رفتن سنت الهیست که آدم کار کنه، تلاشی داشته باشه و برای زندگیش فکر بکنه. فإن ابتغاء الفضل من السنة، که من گاهی که گفتم الا یک گروه بقیه بود دنبال کار فکری بکنن، یک گروه هن که نباید یک کار دیگه باید بکنن، کار علمی باید بکنن. فا این ابتقاء الفضل من از سنه، ابتقاء فضل من از سنته. معروفه که یکی که آمد خدمت پیغمبر کمی جوانی، این چیزی نداشت، چکار کنیم؟ گفت من پیغمبر اکرم جواد و سخیه نیستی میگیرم از پیغمبر. آمد خدمت پیغمبر اکرم و گفت، تا نشست معلوم بود که آمده چیز از پیغمبر اکرم چیزی میخواد، از پیغمبر چیزی میخواد مطالبه کنه. پیغمبر اکرم فرمودن که من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، هر که از ما بخواد یه چیزی میدیم بهش، ولی هر کس هم دنبال کار بره خدا بی نیازش میکنه. این فهمید یعنی برو دنبال کار. این پشت باز اون روز هم تنبلی کرد نرفتم بالکن. فردا آمد تا نشست که باز یه چیزی بخواد، حضرت فرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، هر که از ما بخواد یه چیزی بهش بدیم، هر که هم از خدا بخواد دنبال کار بره خدا من بهش بده. روز دوم رفت به تنبلی زد، روز سوم آمد نشست، تا نشست حضرت بودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغنا الله. این دیگه بسته اون پاشت و گفت یک کاری بود بکنیم، آره چیکار کنیم؟ گفت هی هی حضرت، گفتن دوباره کن. گفت بد نیست که بیابون هیزم و خار و این حرفا زیاد پیدا میشه توش، من یک بیلوکوله نگیم که ندارم، اجاره کنم برم بیابون و هیزم و اینا رو جمع آوری کنم، بیام هیزم پروشی کنم. رفت و هیزم جمع کرد، دید بد نشد، فردا پس فردا این پولی از شما بیلوکنگ خرید، کم کم چند تا بیکار مثل خودش قبلیش هم اجاره کرد، اونا رو هم به کار کشید، هیزم مدینه رو اینا اداره میکردن، رفتن از بیابون هیزم جمع کردن، پولدار پولدار شد. با پولداریش آمد خدمت پیغمبر هم نشست، تا نشست حضرت فرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. اینه که لا تتکل علی القدر اتکال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنة، دنبال کار رفتن دستوره. ولی اینجور نیست که هر کی بیشتر رفت دنبال کار بیشتر پول گیرش بیاد. نه، خیلی خیلی دنبال کار رفتن کمتر هم گیرش نمیده، خیلی هم کم رفتن بیشتر گیرش نمیده. پس اینم نیست. و این ابتغاء الفضل من السنه و الاجمال فی طلب من العفه، به دنبال پول رفتن به خوبی عادلانه معتدل و الاجمال فی طلب، یعنی در طلب اجمال داشتن. اجمال داشتن یعنی عدالت داشتن، یعنی معتدل بودن، افراد و تفرید نداشتن. این و الاجمال فی طلب نشون دهنده عفت روحه. روح عفیفی است که هم کار میکنه هم حریص نیست و حرص نمیزنه. و الاجمال فی طلب من العفه. بعد و حرص زدن، کسی که حرص بزنه و اجمال در طلب، ای که اجمال داشته باشه، معتدل باشه، کم نمیکنه روزی رو، کما این که حرص که بزنه زیاد نمیکنه روزی رو. و الاجمال فی طلب من العفه و لیست العفه بدافعت رزقا ولل حرص به جالب فضلا. حرص هم بزنه زیادش نمیکنه. بنابراین دنبال کار رفتن میشه یک تکلیف و جمع بین همه حرفا کردن. یعنی اون چه روایت تو باب رزق و روزی است شما نگاه کنید، حالا من به اون اندازه که نگاه کردم به این جمله که رسیدم، دیدم این جمله حلال مشکل شده و مطلب رو در یک وضع معتدلی بیان کردن آقا حضرت مجتبی علیه السلام. در ارتباط با یه مسئله مشکل و دشوار که به حقیقت از جهتی جای دشواری هست، از جهتی هم خیر، مسئله صلح آقا امام حسن علیه السلام، که خب به عنوان صلح را حسن کتاب نوشتن و به صورت‌های مختلف این بحث رو مطرح کردن. اون وقت عرض به شما که صلح آقا حضرت مجتبی علیه السلام چجوری توجیه میشه که با معاویه علیه اللعنه صلح کردن. در این مورد صلح آقا حضرت مجتبی علیه السلام یک حرف اینه، حالا اگر بکنیم حرف اونمون فردا تغییرش کردیم مشکلی نداره انشاءالله، یک حرف اینه که در ارتباط با مسئله صلح، وقتی فهمیدیم که حضرت حجت خدا هستن، فهمیدیم حجت خدا، همونطور گفتیم خدا انتخابشون کرده به عنوان حجت، اون وقت دیگه چه بفهمیم کارشونه چه نفهمیم کارشونه که مصلحت چیست، برای کسی که این رو معتقد شده مسئله نیست، یعنی برای او هیچ سؤالی نیست، چون میدونه که حجت خدا هر چه بکنن رو حساب کتاب خاصی کردن. این یک حرفه که خب مشخصه، همونم الحمدلله به اینجا رسیده، یعنی میدونیم مطلب از این قراره که ممکنه که گاهی کاری بکنن که به عقل ما از نظر بررسیش جوری نیستش که بتونیم کنشه بفهمیم، اون وقت بیان کردند و کار را انجام دادند و مطلب از این قرار هست. این مطلب رو آقا حضرت مجتبی علیه السلام در این مورد فرمودن. یک کسی پرسید آقا شما چرا مصالحه کردید؟ که معاویه که معلومه وضعشونه. حضرت فرمودن من حجت خدا هستم. نه، گفت بله البته حجت خداییم. بعد فرمودن که حالا که حجت خدا هستم، عرض به شما که بنابراین من هر کاری که بکنم کار من باید مورد تصدیقتون باشه اگه فهمیدین حجت خدا هستم. بعد به خصوص رو این عبارت میخواستم بیشتر صحبتی کرده باشم، همه تون فهمیدید که پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدو. پیامبر گرامی فرمودن این دو عزیز من امام حسن امام حسین الحسن و الحسین امامان چه قیام کنن چه قعود کنن. هم حضرت مجتبی علیه السلام قیام کردند و قعود، هم امام حسین علیه السلام قعود کردند و قیام. و پیامبر گرامی فرمودن اینها هر دو هم در حال قیامشون حجتن و هم در حال قعودشون حجتن. و حضرت فرمودن که مطلب که از این قرار است، وقت یک اشاره کردن، حالا انشاءالله حدیث بعد براتون بکنم، اون اینه که فرمودن که اونچنون مطلب عظیم است از نظر واقع کار ما که اگر ما این کار رو نمی کردیم شیعه در عالم باقی نمی مون. این اجمالش، شیعه در عالم باقی نمی مون. و تفصیلی مطلب یه مقدار انشاءالله فردا که چطور شیعه باقی نمی مون. اون وقت فرمودن که همچنون که حضرت خضر کاری کردن که حضرت موسی برشون سنگین بود، برم اومد از موسی، از موسی هم قد کرد، کاری ما فوق حضرت خضر کنه دارد و مصالحی درش هست که شما خیلی از اون رو نمیتونید بفهمین. اجمالش حضرت فرموده اینه که اگر ما این کار رو نمیکردیم قرار معجزه که همیشه نیست، یک روز صحبت کردیم قرار معجزه نیست همیشه، اگر چنانچه این کار نمی کردیم کار به اونجا می رسید که شیعه در روی زمین باقی نمی موند. وقت فرمودن که چطور حضرت خضر کاری که کرد، کشتی رو سوراخ کرد، حضرت موسی کشتی تو کشتی نشدیم کشتی رو سوراخ میکنیم، این چه کاریه؟ وقتی به قرار شد با هم دیگه مسافرتی داشته باشن، حضرت خضر گفتن سخت بر شما با من همراهی کردن رو بودن. ایشان انشالله هم گفته بود حضرت موسی انشالله صبر بکنیم، ولی وقتی ایشان تو کشتی نشسته کشتی رو سوراخ میکنه، اون کشتی آدم تو کشتی نشسته سوراخ میکنه، آب بیاد تو کشتی چی میشه شکنه؟ این چه کاریه؟ نگفتم با من نمتنی همراهی کن، نه دیگه چیزی نمی دارن میرن، آمدن از کشتی پیاده شدن دارن میرن. اون وقت رسیدن به یک غلامی، به یک جوانی رسیدن، حضرت خیلی جوانا گرفت کشت. این چه کاری هست؟ این جوانا رو چه کشت رفتی؟ نگفتم که نمیشه با من دیگه، اگر حرف زدم دیگه رفاقت تموم شده. اونم گذشت، آمدن تو یک آبادی، حالا گرسنه و تشنه هم هستن، رسیدن تو آبادی، آبادی جمع میشید گاهی میشینن یک قسمتی از ده دور هم جمع میشن، جمع شده بودن از خضر و از موسی، آمدن تو اینا یک جور خودشون نشون دادن که ما مهمونیم دیگه، وارد ده شدیم، بقیلن بفرمایید خالی ما بفرمایید بلان محمد، ولی هیچ ابا کردن از اینکه اینا رو تعارف هم بکنن، تعارف هم نکرد، رد شدن از اینا. و یک دیوار خرابه بود، حضرت خضر گفت امیر باید درستش کنیم، حضرت موسی گفت دیگه اینا حاضر نشدن ما تعارف کنن، شما هم دیوار خراب باید درست بکنین. نگفتم نمیتونی دیگه، مطلب تموم شد. بعد باز کرد برشون، بعد حضرت هم بودن که کار به این صورته و لذاست که اجمالش به عرضتون رسوندم، حالا تفصیلش انشاءالله مالی بعد باشه. امیدواریم که خداوند متعال معرفتمون را به این بزرگ باران آن به آن بیشتر، نثار روح مطهر حضرتش هم صلوات بر محمد.